این اطلاعیه رو خدمتون عرض بکنم که در حمایت از آرمان‌های انقلاب اسلامی، ولایت فقیه، شهدا به ویژه، سپهبد شهید سلیمانی، تکریم از جانباختگان سانحه هوایی هواپیمای مسافربری و دفاع از کیان سپاه مقتدر پاسداران انقلاب اسلامی، فردا جمعه 27 دی ماه در سراسر کشور بعد از اقامه نماز عبادی سیاسی جمعه با حضور شما مردم فهیم و نمازگزار راهپیمایی برگزار خواهد شد. این راهپیمایی از مصلی بزرگ تهران به سمت خیابان ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و در شهرستانها هم در مسیرهای تعیین شده برگزار خواهد شد. دعوت میکنم با برنامه گفتگوی انتخاباتی همراه باشید.
انتخابات مظهر توانایی و اقتدار ملی است برای کشور.
حضور گسترده مردم در انتخابات یعنی نقش آفرینی در سرنوشت کشور. انتخابات تجلی وحدت و انسجام ملی. گفتگوی انتخاباتی. ویژه برنامه 11 انتخابات مجلس شورای اسلامی.
سلام عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز و محترم برنامه گفتگوی انتخاباتی. بار دیگر در خدمت شما عزیزان هستیم، به اتفاق همه همکاران عزیزم و همینطور جناب آقای بیکپور همکار محترم از شبکه رادیویی گفتگو، ویژه برنامه 11 دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. امروز در خدمت شما هستیم با موضوع و اهمیت تعامل مجلس با سایر قوا. جناب آقای بیکپور سلام به شما.
همکار محترم خیلی ممنون و سپاسگزارم. منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما سرکار خانم گوهری، همچنین شنوندگان عزیز این برنامه. امیدوارم که برنامه امروزم مورد توجه و عنایتشون قرار بگیره.
درود بر شما، ان شاءالله حتما همینطوره. خیلی ممنونم از شما شنوندگان که همراه ما هستید. بر اساس اصل 57 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند. در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران سه قوه مستقل از یکدیگر وجود دارد. آنچه از این اصل در خصوص قوای سگانه پرداخت می شود، قبل از مستقل بودن آنها، تأکید بر این است که هر سه قوه عضوی از نظام جمهوری اسلامی ایران هستند و هر سه زیر نظر ولی فقیه به فعالیت می پردازند. از این رو نباید استقلال قوا را به نحوی معنا کرد که نافی دو نکته گفته شده باشد.
مجلس تعامل با قوه مجریه است. با قوه مجریه هم که ما می نشینیم، چه با رئیس جمهور محترم، چه با وزرای محترم، چه با مجموع اینها، همین سفارش رو به اونها می کنیم که با قوه مقننه تعامل کنن. هر کدوم حقی دارن. مجلس دارای حق است در این محدوده مشخصی. قوه مجریه و دستهای کننده کار هم دارای حق هم در این محدوده مشخصی. حدود یکدیگر را باید حفظ کنند، تعامل با یکدیگر بکنند. این تعامل جاده دو طرف است. به قول فرنگی و فرنگی مآبا میگن جاده دو طرفه. حرف بدی هم نیست، تعبیر بدی هم نیست. باید از هر دو طرف این تعامل وجود داشته باشد. البته در این حال با همه حسن نیت هایی که طرفین دارن گاهی بی تفاهمی های وجود پیدا میکنه، اشکالی نداره. لکن این عدم تفاهم ها در همون حدی که اقتضای طبیعی کار هست ایراد نداره. نباید تشدید کرد ایجاد کدورت کرد، اینها رو باید مراقبت کرد. به شما عرض میکنیم ملاحظه قوه مجریه را که وسط میدان ایستاده است، چه این دولت چه هر دولت دیگری، و کارها به عهده اوست، بارها بر دوش اوست، ملامتها به طرف او سرازیر میشه، سوالها و مؤاخذه ها از او میشه، ملاحظه او رو باید کرد. به قوه مجریه ما همیشه سفارش میکنیم این حق عظیمی که در قانون برای مجلس قانون گذاری و برای کل قانون رعایت شده و ملاحظه شده، این باعثی ملاحظه بشود، از طرف مجریان رعایت بشه.
دوستان شنونده، بخش گفتگوی کارشناسی برنامه رو داریم با جناب آقای بیکپور. جناب آقای بیکپور، در خدمتتون هستیم.
تشکر میکنم همکار محترم سرکار خانم گوهری، خیلی ممنون و متشکر هستم.
متشکرم.
در این قسمت از برنامه در خدمت آقای دکتر علیرضا شیخ، استاد دانشگاه، محقق و پژوهشگر هستیم. من عرض سلام دارم خدمت شما.
سلام علیکم، در خدمتتون هستم
آقای دکتر. موضوع برنامه امروز ما بحث تعامل مجلس با سایر قوا هستش.
بله.
مستحضرید برابر اصل 57 قانون اساسی، هر سه قوه زیر نظر مقام معظم رهبری اداره میشن ولی مستقل از هم دیگه هستن. همچنین اصل 58 قانون اساسی میگه که مصوبات مجلس باید پس از طی مراحلی جهت اجرا به دو قوه دیگه ارسال بشن. من میخواستم از حضرت عالی بپرسم آیا اصل 58 که ارسال مصوبات مجلس هست با اصل 57 که بحث استقلال قوا هست منافاتی داره یا نداره؟ نظر حضرت عالی چی هست در این مورد؟
بله، بنده هم اجازه بفرمایید در ابتدا سلام عرض کنم خدمت شنوندگان عزیزتون و در آستانه رویدادهای مهمی که در بحث انتخابات در پیش رو داریم، مطرح شدن این مسائل تنویر افکار عمومی رو به دنبال داره و ان شاءالله میتونه در انتخاب کمک بکنه. در نظام قدرت در دنیا سه ضلع قدرت رو وقتی بررسی می‌کنن، یعنی ضلع قانونگذار و ضلع مجری و ضلع ناظر بر اجرا رو بخوان در نظر بگیرن که در نظام جمهوری اسلامی ایران به عنوان مقننه، مجریه و قضایی تعریف شده، نظام مثلث پذیرفته شده است از تفکیک قدرت در بین قسمت‌های مختلف به خاطر اینکه تجمع قدرت در یک نقطه به وجود نیاد. این اصل منطق تفکیک قواست و این در دنیا پذیرفته شده است. اما در عین اینکه این تفکیک قوا انجام میشه، یک سری لینک های ارتباطی دارن که در ذیل وظایف همدیگه تعریف شده. اگر یه مقداری فنی تر بخوایم بحث کنیم، با نگرش سیستمی به موضوع نگاه بکنیم، هر کدوم از اینها در قبال قوه بعدی دارای یک سری وظایف و یک سری از مسئولیت هاست که در تعامل با هم دیگه این لینک های ارتباطی پررنگ میشه و خودشو نشون میده. لذا شناخت دقیق وظایف بخش های مختلف سه قوا برای عزیزانی که در میان قرار میگیرن در یکی از این بخش ها 100% ضروری و الزامی هستش.
بله آی دکتر، شما بحث تفکیک قوا و تعامل قوای سگانه رو در جمهوری اسلامی ایران چجوری میبینید؟
ملاحظه بفرمایید منطق جدا بودن بخش‌های مختلف قدرت یه منطق پذیرفته شده جهانی است، اما چگونگی ارتباط قوا با هم در کشورهای مختلف با هم دیگه متفاوته. چرا؟ چون در نظامی مثل جمهوری اسلامی ایران که در رأس ولایت فقیه به عنوان ناظر و قوا و هدایت کننده قوا در مجموع قرار گرفتن، با اصول و استانداردهای تعیین شده و تدوین شده قوا را به حرکت در میارن به سمت نقطه مطلوبی که در نقشه راه حرکت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ترسیم شده. لذا این بحث تعامل قوا علی رغم استقلال بخشی خودشون یک اصل فاخری هست که امروز در اکثر کشورهای دنیا به این دارن توجه ویژه‌ای میکنن که قوا بایستی در تصمیم گیری و در حوزه خودشون مستقل باشن، اما در تعامل با بقیه قوا پاسخگو باید باشن. همونطوری که حالا توی روش عادی خود ما هم مشخصه، اگر قوه مجریه داره کار میکنه، وزیرش رو باید مجلس تایید کنه. اگر مجلس از کنم خدمت شما کاری داره انجام میده، در جای دیگه باید نظارت بشه که با اصول و مبانی طراحی کار سیستم با همدیگه همخون باشه. لذا این یک اصل پذیرفته شده فاخری است که در نظارت قوا و همچنین از کردم در انباشت قدرت در یک حوزه از لحاظ منطق حکومتی جلوگیری میکنه. بذارین 100% مورد تایید هست که علارغم این که از همدیگه مستقل باشند اما به همدیگه پاسخگو باشند و با همدیگه در تعامل باشند. تضادی برای این تعامل و پاسخگویی تضادی در حوزه استقلال و قوا ایجاد نخواهد کرد.
خیلی ممنون و متشکر هستم از آقای دکتر علیرضا شیخ، استاد دانشگاه، محقق و پژوهشگر، از وقتی که آقای دکتر در اختیار برنامه ما قرار دادید. بسیار ممنون و سپاسگزارم.
از شما تشکر میکنم که این فرصت رو در اختیار بنده گذاشتید و آرزوی توفیق میکنم و همچنین مشارکت 100% انشاءالله در انتخابات پیش رو.
خیلی ممنون و متشکرم.
دوستان عزیز، شنونده بخش گفتگوی کارشناسی برنامه بودیم. سپاسگزاریم از اینکه تا این لحظه همراه شنونده ما بودید و هستید. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مشکل مرزبندی و اختیارات قوا از طریق قانون حل شده و روابط قوای سگانه به صورت قانونی مشخص گردیده است و مشکل عدم ارتباط و ناهماهنگی ناشی از انفصال قوا نیز از طریق رهبر برطرف شده و همچنین مسئولیت اجرای قانون اساسی به عهده رئیس جمهور گذاشته شده است. وقت همگی شما عزیزان بخیر. در ادامه برنامه گفتگوی انتخاباتی شنونده بخش گزارش امروز ما هستید.
از مسائل مهمی که بین از وقوع اختلاف بین قوا جلوگیری میکنه داشتن تعامل بیشتر و جلسه مشترک بین رؤسای سه تا قوت. مجلس و دولت بالاخره با همدیگه در تعاملن، باید جوری با هم رفتار کنن که جایگاه نظام جمهوری اسلامی در جهان دوچار خدشه نشه. تعامل قوا باعث ارتقای جایگاه کشور تو منطقه و جهان بشه. در حکومت به وجود آوردن اعتماد و همدلی بخش از راه حل عملی تنظیم رابطه بین قواست. این تنظیم اساس و پایه کار در کشور داریه و اگه جوری باشه که اعتماد و همدلی نباشه، هر قوه اون کوتاهی خودشو میندازه گردن اون یکی قوه.
از جمله نکات بسیار مهمی که از وقوع اختلافات بین قوا جلوگیری میکنه تعامل بیشتر رؤسای سه قوه و برگزاری جلسات مشترک بین اوناست. مجلس و دولت در تعامل با همدیگه باید باشن، به گونه ای رفتار کنن که جایگاه نظام جمهوری اسلامی ایران در جهان دچار خدشه نشه. تعامل قوا باید به ارتقای جایگاه کشور در منطقه و جهان منجر بشه.
وقت بخیر شنوندگان محترم، از اینکه همراه و شنونده ما هستید تا این لحظه از برنامه گفتگوی انتخاباتی بسیار سپاسگزاریم. می‌رسیم به بخش گفتگوی کارشناسی برنامه به اتفاق همکار محترمم جناب آقای بیکبور.
بله ممنون و متشکر هستم سرکار خانم گوهری، همکار محترم بزرگ. در این بخش از برنامه در خدمت استاد عزیز جناب آقای محمد هادی کاوه، محقق پژوهشگر حوزه حقوقی هستیم. من عرض سلام دارم خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده به نوبه خودم محضر شما، سایر همکاران عزیزتون، شنوندگان عزیز، عرض سلام و ادب و احترام دارم.
ما امروز به تعامل مجلس با سایر قوا میخواییم بپردازیم. من میخوام از حضرت عالی در بحث تعامل مجلس با قوه مجریه در خصوص سؤال از رئیس جمهور و بحث استیضاح بپرسم و در این خصوص نظرات شما رو بدونم. بفرمایید.
واقعیت هم اگر ما خواسته باشیم در این خصوص نگاه قانونی و تقنینی نسبت به موضوعی که حالا مورد اشاره حضرت عالی هم هست داشته باشیم، باید برگردیم به سازوکارهای تقنینی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، همچنین قوانین مرتبط و در واقع آیین‌نامه داخلی مجلس و قوانینی که در این زمینه هست. به تبع سازوکارهای تقنینی لازم در این زمینه تدوین و وضع شده. به عبارت دیگر امر در واقع نظارت قوه مقننه و مجریه در خود قوانین پیشبینی های لازم صورت پذیرفته. به عبارت دیگر اگر ما چنانچه خواسته باشیم به سازوکارهای تعاملی بین دو قوه مجریه و مقننه در تمام امور جاری که در حوزه مرتبط با حوزه دولت هست، هر نماینده رأساً و شخصاً میتواند از یک وزیر سوال بپرسد در کلیه امور مرتبط با حوزه مأموریتی اون وزارت خونه.
بله بله.
همچنین یک چهارم از کل نمایندگان از مقام ریاست جمهور حق سوال رو دارن.
بله. جناب آقای کاوه، در خصوص استیضاح چی؟ استیضاح به چه صورت اعمال میشه در مجلس؟
بله، سازوکار مربوط در خصوص استیضاح در قانون پیشبینی شده. در واقع 10 نفر از نمایندگان میتوانن استیضاح وزیر رو داشته باشن که با توجه به سازوکار مربوطه 10 روز فرصت دارد اون وزیر مربوط در واقع جوابیه رو تهیه کنه و تقدیم نماید و مجدداً رأی اعتماد رو در شهر عدلیه مجلس در واقع
بگیره از نماینده. برای رئیس جمهور چی آقای دکتر؟
برای رئیس جمهور 1/3 نمایندگان در واقع پیشبینی لازم شده و 1 ماه هم فرصت دارد که رئیس جمهور بتواند جوابیه رو تهیه کند و در واقع باز در مجلس حاضر شود و خطاب به نمایندگان توضیحات کافی رو ارائه نماید. مستحضر هستید که در واقع مجلس صرف نظر از اون وظیفه و رسالت قانونگذاری و وضع قوانین، بحث نظارت عام بر قوه مجریه هم در واقع عهده‌دار هست. این وظیفه است که قانون اساسی که در واقع به عهده مجلس به عنوان رکن قانونگذاری در کشور ما در واقع نهاده. خب یکی از مصادیق و در واقع مصداق عجل اون در واقع رأی اعتماد وزراست. طبیعتاً اگر خواسته باشه دولت شکل بگیره، با رأی اعتماد در واقع مجلس هست که وزرای انتخابی و معرفی شده تشکیل هیئت دولت رو میدن. دومین مورد تذکر شفاهی به مجریان کشور در تمامی سطوح. خب خیلی از نماینده ها حوزه‌های منتخب مردم در حوزه‌های انتخابی تذکرات شفاهی رو به مجریان کشور که عموماً از اقشار در واقع دولت هستن در واقع میده و کارکردهای مثبتی هم ما میبینیم ازش. سومین مورد تذکر کتبی است. چهارمین مورد که هست سوال از وزرا و شخص رئیس جمهور، که نباید خیلی از این موضوع راحت بگذاریم. خیلی از نمایندگان محترم در طول ادوار مجلس ببینیم سوالاتی که از وزرای محترم یا شخص رئیس جمهور محترم در دوره‌های خودشون داشتن، کارکردهای مثبتی رو در جهت در واقع امور جاری کشور به همراه داشته. بند بعدیش نظارت بر امور عامه کشور هست. خب که خیلی گسترده فراگیر هست و نهایتاً بحث تحقیق و تفحص در کلیه امور کشور. خب در ادوار مجلس ما بعضاً شاهد و ناظر بودیم که مجلس شورای اسلامی به عنوان رکن رکین قانونگذاری بحث تحقیق و تفحص در امور جاری مملکت رو در واقع اومده مطرح کرده و بعضاً کارکردهای مثبتش رو ما در سطح جامعه شاهد و ناظر هستیم.
خیلی ممنون و متشکر هستم از جناب آقای محمد هادی کاوه، کارشناس حوزه حقوقی، که امروز میهمان برنامه ما بودند. خیلی سپاسگزارم از شما از وقتی که در اختیار ما قرار دادید.
خیلی متشکرم. تشکر از برنامه خوب شما. امیدوارم که مورد در واقع پسند و مورد توجه شنوندگان عزیز نیز قرار گرفته باشه.
خیلی ممنون و متشکرم. خداحافظ شما.
خداحافظ.
دوستان همراه، به بخش پایانی برنامه رسیدیم. برنامه امروز با موضوع تعامل مجلس با سایر قوا تقدیم شما عزیزان شد. ممنونیم از شما و همه همکاران محترم. ممنونم از جناب آقای بیکپور برای همراهی با بنده در برنامه امروزمون. برنامه گفتگوی انتخاباتی از شبکه رادیویی گفتگو، ویژه برنامه 11 دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی. انشاءالله که در برنامه های بعد هم در خدمت شما عزیزان باشیم.
خیلی ممنونم همکار محترم. منم امیدوارم که این برنامه که به موضوع تعامل مجلس با سایر قوا پرداخت، تونسته باشه در زمینه آگاهی رساندن به هموطنان عزیزمون گامی رو برداشته باشه. من خواهش میکنم از شنوندگان عزیزمون که ما رو از نحوه و کیفیت برنامه با پیام ها و تماس های خودشون مطلع بکنن. امیدوارم که برنامه مورد توجهشون قرار گرفته باشه.
درود بر شما، خیلی سپاسگزارم. خیلی سپاسگزاریم از همه شما عزیزان همراه. شما رو به خداوند منان می سپاریم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز شنونده، همچنان در خدمت شما سروران گرامی هستیم از تهران، شبکه رادیویی گفتگو. با ما همچنان همراه باشید. در حمایت از آرمان‌های انقلاب اسلامی، ولایت فقیه، شهدا به ویژه شهید سلیمانی و تکریم از جانباختگان سانحه هوایی و دفاع از کیان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فردا جمعه 27 دی ماه در سراسر کشور بعد از اقامه نماز عبادی سیاسی جمعه با حضور شما مردم فهیم راهپیمایی برگزار خواهد شد. این راهپیمایی در تهران از مصلای بزرگ تهران به سمت خیابان ولی عصر جل الله تعالی فرجه الشریف و در شهرستانها در مسیرهای تعیین شده برگزار خواهد شد.
دانشگاه صنعتی شریف برگزار می‌کند. سومین کنفرانس حکمرانی و سیاست‌گذاری عمومی. گذار به نسل جدید حکمرانی. گرد همایی بزرگ پژوهشگران، سیاستگزاران و مدیران بخش خصوصی و عمومی. فرصتی برای شنیدن تجربیات ناب حکمرانی. جایی برای گفتگوی صریح و نقدهای کارشناسی. مواجهه با آرای متفاوت و نو در عرصه حکمرانی و سیاستگزاری. مکان سالن همایش‌های بین المللی صدا و سیما، زمان 25 و 26 دی ماه 1398، دبیرخانه سومین کنفرانس حکمرانی و سیاست‌گذاری عمومی.
خب دوستان عزیز شنونده، شما هموطنان فهیم ایران زمین میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار بکنید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط می‌کنند. ما در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار می‌گیریم. خوشحال می‌شیم تا با سامانه 162 تماس بگیرید.
پانزدهمین جشنواره بین‌المللی رادیو صدای جمهوری اسلامی ایران در اولین سال ورود به گام دوم انقلاب اسلامی، فراخوان بخش مردمی پانزدهمین جشنواره بین‌المللی رادیو را بدین شهر اعلام می‌دارد. پادکست یا برنامه‌های کوتاه رادیو،
گزارش و مستند رادیو،
یک قطعه موسیقی،
گزارش ورزشی،
آنونس معرفی برنامه‌های رادیویی، نمایش رادیویی. کلیه شنوندگان و علاقمندان به رادیو جهت شرکت در این جشنواره و یا کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به نشانی الکترونیکی www.radiofestival.ir مراجعه فرمایند.
کمیته اطلاع رسانی 15 جشنواره بین‌المللی رادیو.
خب دوستان عزیز شنونده، همچنان همراه ما باشید. از شبکه رادیویی گفتگو دعوت میکنم تا لحظات دیگه میان برنامه گوشه های از تاریخ پهلوی رو بشنوید که روایتی است از یادداشت های اسدالله اعلم.
گوشه های از تاریخ پهلوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شنوندگان عزیز رادیو، با برنامه گوشه‌هایی از زندگی خاندان پهلوی به روایت یادداشت‌های علم. در این برنامه ما از متن کتاب یادداشت‌های علم در واقع جریانات خاندان پهلوی رو بازگو می‌کنیم. امیدوارم که مورد توجه قرار بگیره. در یادداشت‌های علم یه مطالبی معمولاً در مورد تخلفات خاندان پهلوی دیده میشه که اینها در سفرهای خارجی مورد در واقع بازجویی و حتی در مواردی بازداشت پلیس کشورهای اروپایی واقع شدن و این مسئله بعضاً جنجال زیادی رو در خارج به راه انداخت. در داخل کشور طبیعتاً مورد خبرهای علیه رژیم بود. علم در یادداشت‌های خودش در موارد متعددی در مورد قاچاق توسط اعضای خاندان پهلوی یا افراد وابسته به خاندان پهلوی داره که در معروف‌ترینش در مورد اشرف هست، در مورد افراد دیگری هم هست که در صفحه 209 جلد دوم یادداشت‌های علم به یک نمونه از این قضیه میپردازد. اقداماتی رو که بعداً وزارت دربار با هزینه‌های بسیار زیادی برای آزاد کردن افراد دستگیر شده و یا احیاناً پاک کردن این پرونده شده اشاره میکنه. میگوید مطلبی که این روزها جنجال شده در مطبوعات اروپا که علیه والا حضرت شاهدوخ اشرف راه انداختن که ایشان هم وقتی قاچاق هروئین کردند، که البته این هم دروغ است و به هر صورت دشمنان ما خیلی فعال هستند و من مأموریت دارم که تمام این خبرها را خنسا کنم. اشاره علم به این که من مأموریت دارم خنسا کنم همونی که قراره هزینه های کلانی بکنن، وکیل بگیرن، خبرنگارا را بخرن، منظورش اینه. بعضن هم توضیح بعدن میده که ما مثلا این کارا رو کردیم برای این که بتونیم خونسا بکنیم این خبر رو. از اخبار دیگری که در این روزهای مربوط به انتشار خبر قاچاق مواد مخدر توسط اشرف در رسانه‌های اروپا مطرح بود، این که تیمور بختیار در خارج از کشور توسط دولت عراق جذب شده و در واقع به نوعی در خدمت دولت عراق در ضدیت با ایران قرار گرفته. بعد میگه که به خدا اگر شاه حکم اعدام مرا بدهد و راه فراری به خارج از کشور داشته باشم نخواهم رفت. به عبارت کرد علم میگه اینطور من فدایی شاه هستم. اما من نمیدانم چطور شد شاه سرنوشت یه عده مردم بدبخت را به دست این گونه افراد، منظورش تیمور بختیار بود، بسیار آدم احمق لعنتی هست، برای این که یک عمری را در واقع با سرمایه این خاندان زندگی کردی ولی تو لااقل میخواستی برای آزادی ایران این کارها رو نکنید. بعد هم چرا لباس عربی میپوشید؟ در واقع اشاره داره به بختیار که در عراق ظاهرا در شرکت در یه مراسم لباس عربی پوشیده بوده. بعد میگه چرا لباس عربی میپوشی و پاسپورت عربی میگیری؟ مطمئن هستم که این احمق با بخت بلند شاه یا کشته میشود یا به بدبختی خواهد افتاد. خب کمابیش همطوری که میدونیم بعدن هم توسط عوامل ساواک کشته شد. به این ترتیب به پایان یکی دیگر از برنامه های گوشه هایی از خاندان پهلوی به روایت یادداشت های علم رسیدیم.
عزیزان شنونده، خیلی متشکریم از این که تا به این لحظه با ما همراه بودید و انتخابتون انتخاب شبکه رادیویی گفتگو بود. از همه شما سپاسگزاریم. یک بار دیگه درخواست می